رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در نتیجه ترکیش موشین در مسکو گنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک موشین روی داد. در این باره من زرنگزین امروز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایت از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سردار ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
با گذشتی تقریباً یک هفته از قتل قابلجان علیف، نورس 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلاً روی نداده است و یا آن را دانستن نمی‌خواهند. فقط چند از نمایندگان ملت‌های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی‌های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش‌های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با گفتگو داشتم و نخست از واکنش‌های سیاستمداران و چهره‌های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیدیم یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است. فقط به استثنای بیانیه آدم دلیم خانوف، وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان، او نورس 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کارزد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیم خانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلیم خانوف هم به نقض حقوق انسان متهم می شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحاد اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیرف یاور و پسر رمضان قادیرف رهبری جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزوده است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد و این اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوییف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه، گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. و بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه های این جنایت را باید در غرب جست. ماتوییف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسی همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی‌های مردم کشورش نامیده، گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را می‌ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورس تاجیک نکردند.
از همکارم همچنین درباره واکنش‌ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونه‌اند.
در تاجیکستان مثل پیشتر با کنش‌ها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستند از کاربران و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابلجان الیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالمجان قربانوف نوشته است: بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی به خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابلجان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابلجان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح می شد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دسامبر در سن پترزبورگ در نشست غیر رسمی چندی از کشورهای مشترک منافع بود، آیا درباره نوروز تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ می زند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان ازبک و قرقیز او شوکت میرزیف و صدر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دسامبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بونی آلمان جمع آمدند و قتل قابلجان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی، وکیلانی مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می دهد.
تشکر طاهری سفر بود که واکنش ها به کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه در شهر دوشنبه پرویز زایروف را که ماه اکتبر از فرانسه به تاجیکستان رانده شد به 13 سال زندان محکوم کرده است. من مرزا نبی خالق‌زاد را که به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. او از یزگلومی های محلی دروازی پایتخت است. یکی از نزدیکانش روز 22 دسامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع 12 دسامبر در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی به پایان رسید. او را به تندگرایی و زرخریدی گناهگار کردند. افسود مصاحبی ما نام او به دلیل امنیتی نش نمی شود. مقامات جزئیات حکم را آشکار نکردند. معلوم نیست تحقیق پرونده و مرافع پرویز زایروف تحت چه شرایط گذشته است و موقع خودش به این نامه ها چیست. به نقل یکی از نزدیکانش پرویز زایروف سال 2022 به واسطه بلاروس به لیتوا و سپس در اول امسال به آلمان رفته بود. مقامات آلمان با درخواست دوشنبه با او صحبت کردند، به خاطر فرستاده نشدنش به تاجیکستان به فرانسه رفت. در آنجا دستگیر و 55 روز در بازداشتگاه شهر نیتسا بود. از آنجا به تاجیکستان فرستادند. افزود همصحبت ما: نام محله درواز در شهر دوشنبه ماه مرد امسال در پی عملیات مقامات انتظامی از بازداشت بیش از 20 نفر رسانه‌ای گشت. دیرتر بعضی از آنها به افرادگرایی و برانگیختن عداوات دینی و مذهبی گناهگار دانسته شدند. پیوندانشان اتهام را بی اساس خواندند. زیاده از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و امنیت افزون در کشور در اروپا پناهنده شدند. کشورهای اروپا چندی از آنها را با دلیل‌های گوناگون اخراج کردند و بعداً در تاجیکستان بازداشت و به سال‌های طولانی زندان محکوم گشتند. فرخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان رانده و در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم شد. حزب الله شاولی‌زاده، یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را سال 2020 از افسری به تاجیکستان بازپس فرستادند. او را به 20 سال زندان محکوم کرده بودند. مقامات آلمان در ماه برای سال 2023 عبدالله شمسدین، پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. با گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است. بلال قربانعلیف پناهجوی تاجیک اولی سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شده بود. دلمراد ارگاشوف که 13 سال آخر در شهر کلیوی آلمان میزیست، ماه نویبر سال گذشته به تاجیکستان فرستاده شد و دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه او را با اتهام دعوت عموی برای فعالیت افرادگرایی به 8 سال زندان محکوم کرد. فرهاد نیماتوف، پناهجوی تاجیک که از شوید اخراج شد در تاجیکستان ماه یولی سال 2025 با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب تحریر به 8 سال زندان محکوم شد. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ و سازمان های دیگری بین المللی بارها آلمان و کشورهای دیگری اروپایی را برای اخراج پناهجویان به تاجیکستان تنقید کردند، با جایی که به گفته آنها خطر شکنجه و سالهای دراز زندان تهدید میکند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه خشک خزانم زار زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا، تو سراپا جلوه داری، تو خشنگی تو بهاری، سوی این بشاره بخور. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غمی هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
در نتیجه ترکیش ماشین در مسکو گنرال لیتنانت فانیل سرورف، رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا، سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه، تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا، مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو ژنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایت از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این ژنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. ژنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سردار سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک گروه از ساکنان کوچه به نام احمدی دانش شهر دوشنبه از وضع راه در جای زیستشان نگرانی دارند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. با گفته آنها راه پس از نوسازی لوله یا قبر آبگذر دیگر تعمیر را ندیده است و تقریبا یک سال باز احوال همین است. الالبی نعیمه و ساکن ناحیه شامنصور شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
تام کوچه پتا کوچه قتی مکتب میبریم کودکمون یگون امکانیت باشه راه نداریم درونوی بلوک قتی میبریم پشتوی دومو قتی میگذریم میریم یک سال زیاد چیدم خیلی موندگی هم دیگه یگون کس چورا نمیبینه یگون کس جرا نمیبینه
شبونه سکور میه حتی از گردیش با پیش دوم اومده نمیتونه کی رو همی خیوزنی نه مو ای قیل که موس میکنیم نمیشوه.
برای بی بی کلون خوجایی و که کمتوان یا مایوب است گذشتن از راه محلهشان نه تنها مشکل بلکه خطرزا بوده است. او گفت:
حکومت نویه شو منصور در اومدیم و یوده فهموندیم رفتیم حکومت شهر در اومدیم یک بار نه دو بار نه این قریب هفت ماه هشت ماه شد میروم میبیم یکم خلاصه نامده سیم من مجبور شدم رادیو آزاد مراجعت کنم.
ساکنان میگویند برف و باران وضع را طاقت فرسا میکند و بنابراین تلاش دارند که مقامات راه را زودتر تعمیر کنند. دلبر رسولوا ساکن شهر دوشنبه افزود:
از بهار سال 2025 در وضعیت بسیار بد قرار داریم. همه جا لای آب پیوسته فواره میزند. راه گشته نمیتوانیم. عموما حقوق ما سخت پایمال کرده میشود. ما باید در شرایط انسانی زندگی کنیم. آب قطع میشود، برق خاموش میشود. مشکلی جمهوری را درک میکنیم، اما تعمیر راه وظیفه معمولی است. خیلی خطرناک است، خصوصا برای پیرانسالان و برای کودکان.
مقامات در نوبت خود گفتند که از دشواری ساکنان خبر دارند و در فکر حل آن هستند، ولی به قول سید مراد قلندروف سرمهندس کارخانه آب و کاریز دوشنبه تا انجام کار کمی وقت ضرور است.
این منطقه که شهروندان مراجعه نمودند، این منطقه کوچه احمد دانش تعلق دارد به منطقه که جمعیت سهامی شکل کشوده سوی سرویس کارها را به اجرا رسانده است. در حقیقت امروز از طرف این شرکت ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر قبور به انجام رسانده شده است. عین حال پیوست نمودن قبورها به شبکه های موجود بوده رفته شده است. تنها این منطقه هایی که کنده شده است زیاده از 56 کیلومتر بعدی پورا به انجام پیوست رسیدن کارهای پیوست کنی شبکه جای های اسفالت پوش شده با حاله که اولا برگردانده می شود.
همصوبتان رادیو آزادی در کوچه به نام احمد دانش در دوشنبه شبهه دارند که مشکلشان به زودی حل شود. بی بی کلون خوجایی و ساکن این محله گفت:
تا وزارت رفتیم، تا ودا کانال رفتیم، معاون من حوز همصوبت قطع شدیم. وعدوی بردروغ، وعدوی خشک خالی.
تعمیر و نوسازی لوله های آبگذر در گوشه های دیگر دوشنبه نیز خطر را در راه های پیاده‌گرد و ماشین‌گرد برای مدت مشکل می‌گردانند. مسئولان می‌گویند به وقت بیشتر نیاز دارند. ساکنان از بی‌توجهی به مشکلشان نگران هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
برنامه‌ای که من سپردم برای روادیدگیری این درجه کافی بود.
این جوانی تاجیک نخواست که چهرهش نشان داده شود. میگوید سه بار کوشش گرفتن ویزا یا روادیدی آلمان را کرد، اما موفق نشد. گزارش من زرنگزی نوروزشاه در همین موضوع است. باری آخر ماه نوامبر امسال پس از 3 ماه مراجعت با درخواستش پاسخی رد آمده است.
ندانستن زبان آلمانی، معلومات بردروغ پیشنهاد کردن، نارسایی حجت ها، از آن نگاه نکرده که من سرتیفیکات زبان آلمانی از گوته اینستیتوت، یعنی سرتیفیکات که افیسیال در آلمان و سفارت ها قبول میکنه، پیشنهاد کردم و در جواب رد باشد گفتن که من آلمانی را نمیدونم.
سفارت آلمان در وبسایتش نوشته است با قرار وزارت کارهای خارجی این کشور امکان شکایت از رد شدن درخواست روادید به مرکزهای ویزادهی در تمام جهان بکار شده است. میرزانعیم ابراهیمزاده که 2 سال باز در آلمان تحصیل و از زندگیش در این کشور نوار و مواد نشر می کند گفت طی ماهای اخیر با او هم در این باره زیاد می نویسند و از تجربهش برای رفتن به آلمان می پرسند. خودی او سال 2023 پس از 1 ماه انتظاری و صحبت یا امتحان ویزا گرفته است.
روزهای آخر خیلی با ما تماس میگیرن، خیلی میپرسند که مشکل در چی باشد که ما نمیتوانیم گرفتن روادید، خیلی سخت شده است. در دوره شما چیگونه بود؟ در دوره ما خیلی فکر میکنم مشکل نبود.
برای دریافت واکنش و شرح رسمی با ارسال یک نامه ما به سفارت آلمان در تاجیکستان مراجعت کردیم و حالا پاسخ دسترس نشده است. اما سفارت در یک اعلان در صفحه‌اش گفته است با توجه به آن که طلبات برای گرفتن ویزا زیاد است، مهلت انتظاری میتواند طول کشد. انتظاری و نوبت پایی زیاد و رد شدن درخواست برای ویزای آلمان در حال است که حالا خواهشمندان آموزش این زبان و سفر به این کشور در تاجیکستان خیلی زیاد بوده است.
پدیده‌هایی که اگر از نگاه سیاست گیریم که در روسیه رخ داده است، اکثر جوانان دیگر دلشکسته شدند، رو به همین آموزش زبان خارجی آوردن که هر چیز زودتر یکی از زبانهای خارجی بگذارد، یا آلمانی باشد، انگلیسی باشد، فرانسوی باشد، اون را آموزند و به همون مملکت ها سفر نمایند.
آلمان رسما درباره تغییر در قاعده دریافت ویزا یا سفر تاجیکستان به این کشور خبری نداده است، اما ترتیب سفر به بعضی از کشورهای دیگری اروپایی برای تاجیکستانیان سخت و محدودتر شده است. از جمله اعلان شد که مرکزی دادن روادید لیتوا در دوشنبه بسته می شود و لاتوی هم قصد دارد سنجش شهروندان تاجیکستان را هنگام دادن روادید و حق اقامت سخت تر می کند. وزارت کارهای داخلی لاتوی در شرح این قرار گفته است در مقایسه با سالهای قبلی خطر تروریسم در تاجیکستان بیشتر شده است. پارلمان مولدو نیز با توصیه کمیسیون اروپا سازشنامه سفر بدون روادید را با کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل بکار کرد. این تصمیم در نوبتی اول با شهروندان قرغیزستان و تاجیکستان دخل دارد.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمی یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارن یا به سختی اون را هضم میکنن. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرد است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان. هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کرمان طالبان یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیتی طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند شاید قاچاقبر باشند یا جسوس باشند، اونها برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولا میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید، اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبا ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشه، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش های کلان بین المللی مثل سیاست های منطقه‌ای، سیاست های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفبندی هایی که میان قدرت های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تاثیرگذار ایم که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت های قابل توجهی منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی های کلان و آرایش های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال